لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل هشتم. اما خانم ها و آقایان و ای خوانندگان، عالی جنابان، باور بفرمایید من هر کاری که می توانستم کردم تا در آن شهر از پس مشکل پسرها برایم. حتی ستون به اصطلاح نوجوانان روزنامه برزلی ستار را هم می خواندم تا ببینم چگونه می شود با آنها رفتار کرد. و اما یک کلمه هم خطاب به شما پدران گرامی، دوستان دخترهایتان را نترسانید و فراری ندهید. شاید درک این مسئله که پسرها دخترانتان را زیبا و گیرا می‌بینند برایتان سخت باشد. درست است که او برای شما هنوز همان دختر بچه است، اما برای پسرها دختری دلربا و باصفا و زیبا و شاد است و پسرها او را دوست دارند. شاید امروز شما ای پدر گرامی در جایگاه مدیر اجرایی اداره مشکلات بزرگی را حل می کنید، اما دیروز خودتان هم یکی از همین جیم ها یا جورج های دبیرستانی بودید که کتاب های جین ها را برایشان می بردید. یادتان می آید؟ خب، حالا که نوبت دخترتان شده، نمی خواهید با پسرهایی که دوستشان دارند دمی بگذرانند تا آنها او را بستایند؟ نمی خواهید با هم تفریح های سالم داشته باشند؟ تفریح های سالم؟ آه خدای من. بله پدرها، چرا پسرهای جوان را به خانه خود دعوت نمی کنید؟ چرا با آنها حرف نمی زنید؟ جمعشان نمی کنید؟ نمی خندانیدشان؟ نمی گذارید در خانه شما و در حضور شما راحت باشند؟ خوش آمدید آقا، هم نو، خوش آمدید به این شهر نو. اگر قانون خانه و خانواده را رعایت نکرد، جلوی شریک جرمش سر او داد نزنید. ای پدران گرامی، بگذارید در خلوت و نبود او به میزان ناراحتیتان پی ببرد. نگذارید پسرها فکر کنند که دختر شما دختر یک دیو دوسر است. بله، نخستین که این دیو دوسر فهرستی با سرآغاز کارهای مطلقاً ممنوع و فهرست دیگری با سرآغاز کارهای نسبتاً ممنوع نوشت. این دیو دوسر من همبرت بودم. کارهای مطلقاً ممنوع عبارت بودند از قرار ملاقات با پسرها تنها یا با دو نفر یا سه نفر، فرقی نداشت. دیگری بی‌بندوباری های گروهی، ناگفته نماند که با دوستان دخترش آن لولیتای من به بقالی می رفت و آنجا کرکر می خندید و گاهی هم با پسرها گپ می‌زد و من در فاصله مکانی حساب شده ای از او توی ماشین منتظرش می‌ماندم. در ضمن به او قول دادم که اگر گروهی از دختر و پسرهای خوب و پسندیده لولیتا و دوستانش را برای مهمانی رقص سالانه در آکادمی پسرانه باتلر دعوت کنند، البته می گذارم برود. و البته این مهمانی سالانه زیر نظر خانمهای مسن و ندیمه های بسیار برگزار می شد. شاید این را هم از خودم می پرسیدم که آیا دختر 14 ساله می تواند پیراهن مهمانی های رسمی بزرگ سالان را بپوشد؟ از آن لباس های بلندی که بازوی لاغر نوجوان را مثل بازوی فلامینگو می کند؟ از آن گذشته به او این قول را هم داده بودم که دوستانش را می تواند برای جشنی به خانه دعوت کند، اما فقط اجازه داشت که زیباترین دخترها و بهترین پسرهای را که در مهمانی رقص باتلر دیده بود دعوت کند. اما روی این موضوع خیلی جدی بودم که تا رژیم من روی کار است هرگز و هرگز با هیچ جوان گشنخواهی به سینما نرود یا در ماشین ما چوبوسی رد و بدل نکند یا به جشنهای مختلط در خانه همکلاسها نرود یا با پسری دور از گوش من تلفنی حرف نزند، حتی اگر بگوید فقط داشتیم درباره رابطش با یکی از دوستام حرف نزدیم. نه نه. و آن وقت بود که لو از دیدن این فهرست سخت خشمگین شد و به من فحش‌هایی چون شیاد و بدتر از آن داد. اگر احساس می کردم که خشمش برای محروم شدن از خوشی خاصی است بیگمان من هم عصبانی می شدم. اما خوشبختانه چنین نبود و زود دریافتم که از محروم شدن از یک حق کلی ناراحت است. به یقین تا کنون شما هم متوجه شده اید که من هم پایم را از گلیمم فراتر گذاشته بودم و از اندازه معمول تجاوز کرده بودم. از گذشته متداول، از چیزهایی که در گذشته انجام می داد و از روزمرگی یک نوجوان محرومش کرده بودم و هیچ کس اندازه یک بچه گذشته‌گرا نیست، به ویژه دختر بچه ها، آن هم برنزترین، خرمایی ترین، اسطوره‌ای ترین نیمفت باغ میوه ما، باغ میوه ماه مهالود اکتبر. نه اشتباه برداشت نکنید، نمی توانم با اطمینان بگویم که در سرتاسر زمستان با جوانهای ناشناس رابطه نامناسبی نداشته. حالا در نگاه به گذشته می فهمم که هرچقدر هم او را در ساعتهای فراغتش از نزدیک زیر نظر داشتم، همیشه زمانهایی بوده که با بهانه‌های بسیار ماهرانه از چنگ من در برود. بیگمان حسادت من هم همواره چنگال تیزش را در تار و پود خوب تنیده دروغ‌های نیمفت فرو می کرد. اما به طور قطع احساس می کردم و حالا هم می توانم از درستی احساسم مطمئن باشم که هیچ دلیلی برای نگرانی جدی وجود نداشت. این احساس از آن روی نبود که هیچ وقت گلوی قابل لمس و سفت و جوانی را کشف نکردم که نخواهم در میان سکوت‌های مردانه‌ای که در پس زمینه بال بال می زد خورد نکنم، بلکه به این دلیل بود که برای من بی نهایت آشکار بود. این بی نهایت عبارت مورد علاقه خالصی بل من یادش بخیر، که همه پسرهای دبیرستانی از آن کودنهای عرق کردهی که گرفتن دست دختری به لرزشان در می آورد تا بی سیرت کننده های خود بسنده با پوست های پر از جوش و ماشین دست دوم ظاهر آراسته به یک اندازه برای دلبرک پیراسته و جوان من کسل کننده بودند. خود لولیتا در یکی از کتابهاش نوشته بود همه این سر و صداها درباره پسرها عالم را به هم می‌زند و زیران با خط منا شخصیت منا به زودی خواهد آمد ای خواننده. بله، به خط منا شوخی شیطنت آمیزی بود. ریجر چطور؟ ریجر هم به زودی می آید. بله، آن روزها جوانک های ناشناسی را هم اینجا و آنجا همراه او می دیدم. مثل پیراهن قرمزی. روزی که نخستین برف بارید از پنجره اتاق پذیرایی دیدم که لو و پسر پیرهن قرمز نزدیک ایوان جلوی ما با هم حرف می زنند. لولیتا کت پارچه‌ای یقه خزی قدیمیش را پوشیده بود و موهایش را به شیوه مورد علاقه‌اش آراسته بود. از جلو چتری، از دو سو پیچانده و از عقب حلقه‌هایی از آن رها کرده بود. روی سرش هم کلاه قهوه‌ای کوچکی گذاشته بود. کفش پوست گوزنی و جوراب‌های سفیدش از همیشه شلخته‌تر بود. بنا به عادت کتابهایش را به سینه چسبانده بود و به حرفهای پسرک گوش می داد. در تمام این مدت به پاهایش حالت مخصوصی داده بود. در حالی که دو پا را ضربدری روی هم گذاشته بود، انگشت پای راستش را رو به عقب برده و تمام وزنش را روی قوزک انگشت پای چپش سوار کرده بود و آرام عقب و جلو می رفت. سپس چند قدم جا به جا می شد و دوباره به همان حال برمی گشت. عصر یک شنبه‌ای وین بریکر او را جلوی رستورانی دید و چند دقیقه با او حرف زد. همزمان مادر و خواهرش می کوشیدند به بهانه گپ زدن مرا از آنجا دور کنند. اما من آهسته و بیمیل همراهشان می رفتم و یک سره به عقب برمی گشتم و تنها عشقم را می پاییدم.